إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. بعد اون که در آیه مبارکه 56 سوره عنکبوت فرمود که مردم هیچ شرایطی شما رو از بندگی نباید خارج کند. زمین من اونقدر وسیع هست که اگر جایی و شرایطی، اقتصادی، فشار سیاسی، محیط ناامن طبیعی مانع بندگی شما شد و نمیتونید اون شرایط رو عوض کنید، ان ارضی واسعتون فایای فعبدون، زمین وسیعه، بالاخره باید منو عبادت کنی. که مسلمه که تنها و تنها قلب انسان وقتی به ثمر میرسد که به بندگی خدا نایل بشه. بعدم فرمود آخه دلیل داره این کار، چون که کل این زندگی چیزی نیست، چون به مرگ ختم میشه و ثم الینا ترجعون. بعدم فرمود که خب اگه ما فضای زندگی رو عبادی و الهی کنیم انتهای عجیبی دارد. لنبوئنهم، جا میدیم اون بنده هایی که بندگی کردن، من الجنت غرفا. بعدم فرمود فقط شرطش بندگی است و صبر در بندگی و توکل بر این که این راه ثمره دارد و نتایج غیر قابل تصور، که بحثش تا اینجا شد. آیه 60 دوباره اومده است که به ما بگه که آدم ها جایی جز بندگی نیست. دو جور موجودات خدا داره، یه جور که هر رو رزقشون میده، یه جورم مثل شما که نه، میتونین ذخیره کنید و بعد استفاده کنید. میفرماد که اون رو هم که هر روز میده، اون نهایتش شرایط طوری است که فرداش رو نمیتونه پیش بینی کنه. منظور پرنده هاست مثلا، ولی اینجور نیست که حالا امیدش چون به ذخیره هاش نیست مضطرب بشه و فکر کنه فردا دیگه گرسنه است. آیه را التفات بفرمان، آیه عجیبی است. در تاریخ داریم که وقتی این آیه نازل شد مسلمونا دیگه رها کردن به طرف جنگ و هجرت و اون حالت شور عجیبی که باعث شد دیگه اون حالت قبلی که خیلی دلواپس آینده و رزقشون بودن با این آیه همش تغییر کرد. و کعین من دابتن لا تحمل رزقها، چه بسیار از جنبنده هایی که رزقشون رو حمل نمی کنن دنبالشون. الله و یرزقها، خدا همون آرام رزق میده و ایاکم، شما رو هم رزق میده. شما در مقابل اونا یعنی چه؟ شما که رزق دونا برنامه روش دارید، از قبل تهیه میکنید، زمین دارید، زمین باید بکارید، نمیدونم باید گوسفند پرورش بدین، گاو و شتر پرورش بدین، شما اینجورید اون اینجوری، هر دوتونو خدا رزق میده. اینجور نیست که شما فکر کنید که رزق شما رو زمین و نمیدونم دامداری و زور بازوتون بده. این نمیذاره که در شرایط مختلف بندگیتون رو هموار ادامه بدید. روانکاوی کنیم خودمونو، ببینیم یه چیزه که بگم نکنه که مثلا اگر حالا این مسئله پیش نیاد ما بدبخت بشیم، و این دغدغه بدبخت شدن نمیذاره تصمیمهای وسیعی در راستای بندگی خدا بگیریم. میگه نه، محور رو در جهت بندگی خدا در زندگی قرار بده، به اصطلاح حالا جدید، اصطلاحات جدید، استراتژی بندگی خدا باشه. مبنای انتخاب کلامت بندگی خدا باشه. فایای فعبد، اون وقت حالا متوجه باش که بقیه حادثه ها، دغدغه ها اونقدر نباید قدرت داشته باشه که این تصمیم کلانت رو تحت تاثیر قرار بده. فایای فعبدون، عرض منم که وسیعه، خب نهایتش تو دلواپس چه هستی که شاید با این برنامه هات به اون نتیجه نرسی؟ خب ما حالا مثل پرنده ها باید برخورد میکنیم، یعنی رزق فردا ده فردا میدیم، ما این که برنامه میریزیم کی چطوری رزق گیرش بیاد. بعضی ها رو برنامه میریزیم که خب از شرایط گشته به نفع آیندهشون استفاده کنه، بعضی ها نه، دقیقا در آینده شرایط مورد نیازشون رو در مقابلشون قرار میدیم. این دو شکل برخورد ما با مخلوقاتمون موجب میشه که تو خدایی نکرده اصل قضیه رو نگذاری رو برنامه رزقت و اون انتخاب کلان تحت تاثیر قرار بگیره. این نقطه ضعف بزرگیست برای بشر. آدم ها گاهی دینداران خیلی ضعیفی میشن. شما ببینید هیچ که امروز حاضر نیست بگه من دیندار نیستم، همه معتقدن که میخوان دیندار باشن، ولی وقتی به سازمان فکری و انتخابهای کلان زندگیشون رجوع میکنن، ببینن دین رو در درجه سوم چهارم قرار دادن. چرا؟ برای اینکه چیزای دیگه براشون محور شده. چرا محور شده است؟ برای اینکه این چیزها خیلی جدی تو زندگی خودشون نشون داده. قرآن میگه این تحلیلت غلطه، چرا دلواپسی؟ میمدن میگفتن یا رسول الله اگه ما بخوایم بریم جنگ، آخه این باقیمون رو هنوز میوه‌هاشو نچیدیم، گندومامون هم که، یا حالا جوهامون هم که نرسیده است، حالا اجازه بدید که حالا بچه مسلمونه، حالا اونا که بهونه میوردن که اونا بهونه خوبی پیدا کردن که نرن جنگ، اونا رو کار خدا باشون نداشت، نه راستی بچه مسلمونه یخده حواسشون پرت شده بود که آقا پس چی کار کنم، آخه پس باقیمونه کی میوه‌هاشو بچینه. اینجوری آیا اومد که این حرفا چیه؟ ما بعضی ها رو رزق فرداشون رو فردا میدیم. این آیه که اومد اینا روشون رو برگردوندن از باغ و مزرعه و روش بکش نرفتن. تمام نتایج جنگ هزاران هزاران برابر از این بود که اینا میخواستن از یه مزرعه خشک ضعیف جو، مثلا جوی مثلا سالش ندارن، نتایج از طریقای دیگه رسید. که چی؟ شما وقتی اومدید معادلات جهان به هم زدید. به قول یه دانشمندا میگه هنوز که هنوز است این یکی از سوالهای بزرگ بشر است که چطوری در عرض چند روز روم شرقی و عربهایی که نه فن جنگ بلد بودن نه اسلحه داشتن، اینا اومدن فتح کردن روم. مصر رو شما ببین، مصر روم شرقی است. همین حالا پادگانی که در مصر هست مثل یه شهر توش تاکسیرونی میشه. اینا چند روزه فتح کردن. اگه کسی بخواد از سرش تا تهش بدوه دو سر کار داره، اینا دو سه روزه فتح کردن. اون دژ عجیب و غریب، اینا این آیه فتح کرده است. این آیه میگه که شما اصلا فرهنگتون رو یه فرهنگ، حالا به تعبیر امروزی فئودالیته، که گرفتار زمینین و میفکر کنین زمین به شما چیز میده و رزقتون رو از خدا ول کردید، میخواد با زمینتون و شغلتون و پنجه هاتون اینا فقط به دست بیارید، این نیست. این باعث میشه که شما وسعت شرایط بندگی را پشت بش بکنید. نمونهش شما تا قبول باید بفرمایید که فکر نمی کنم دیگه به این راحتی ها اون شرایط بندگی که برا شهدا پیش اومد پیش بیا. اینا فقط یه چیز من خودم دیدم دیگه، طرف دکونش بسته بود، فرمونده ختم بود، دکونش بسته بود، اومده بود فرمونده خط شده بود و انگار نه انگار که پشتش خبریست، همش امیدش به جلوش بود. خب خیلی هم چی میگن قلعه هایی را فتح کرد که هیچ وقت با اون دکونش و با اون آباریکش که نمیتونست فتح کنه. یه وقت از خدا میگه که این رو هم داشته باش، اما به این امید نداشته باش، منم که تو را خلق کردم، من رزقت میدم. دیده ایم که من گاهی افراد چطوری رزق میدم، اصلا فرداش رو نمیدونه. داره این پرنده ها را که مثال میزنه خدا، میخواه بگه پس یعنی این سنت رزق دهی اینجوری هست. خودنونم دیدین، منم دیدم. امام رحمت الله علیه اینا من بارها تکرار کردم، یه مصداق خوب این آیه است. میفرمان زمان رضا خان به احمد آقا، تو نامه که به احمد آقا نوشتن، میفرمان زمان رضا خان عمامه رو برمی داشتم، رفتم نون بخرم صبح، دیدم یه آقایی داره در دکون نونبایی یک نون خالی میخوره. گفت که گفتن عمامه رو بردارید، ما هم عمامه رو برداشتیم دادیم به یه زن یتیم دار، دوتا پیرن کرد برای بچهاش، فعلا هم که سیر شدیم تا ظهر هم خدا بزرگه. خب رضا خان با این میتونه چکار کنه؟ اینجاست که خدا هم که به این اینقدر شعور داده است که خدا بزرگه، یعنی واقعا دل واپس زورش دیگه این نیست. برای همین میفرماد احمد هنوز چه هنوز است آرزوی حال این مرد رو دارم. خب این آیه همین هم میگه که انسانها افقهای زندگیتون رو به پادبار رزقی که مبنا نیست تاریک کنید. حالا میرسیم آیه 62، خداوند باز کمک ما میکنه، بلی خیلی خدا آمده ما رو نجات بده، ما رو هدایت کنه. این آیات اگه این آیات بفرمان در زندگی ما یه تاریکی هایی هست که نمیذاره جدی تصمیم بندگی بگیریم. بالاخره خدا میفرما در هر شرایطی فعیای فعبد، فقط باید که افق قلبت من باشه. میفرماد و کعین من دابتن، چه بسیار جنبنده هایی که لا تحمل رزقها، اصلا رزقشون رو دوششون نیست. یعنی زمینی که الان من شما داریم، نمیدونم این ادارهی که من شما داریم، این رزق ماست که رو دوشم نیست. با چی داریم رزقمونه هم میکنیم؟ با لیسانسمونه، مدرکمونه، نمیدونم زمینمونه، مالمون، رو دوشمونه. میگه یه موجودای هستن از هیچ رزقشون رو دوششون نیست. همینطور فردا میره، رزق فرداشو باش رو برو میشه، پس فردا که میاد رزق پس فرداشو باش رو برو میشه. میگه ما از این مخلوقات داریم و ایا الله یرزقها، خدا رزق به اینا میده و ایاکم، به شما. ببین اینا چرا جدا از اونا کرده است که شما هم که زمینتون رو دوش دونسه، ادارتون رو دوش دونسه، حکم استخدامتون رو دوش دونسه، نه الله یرزقها و ایاکم، خدا شما رو هم رزق میده غیر اونا. علامه طباطبایی جمله شون این است دیگه که هر چند ذخیره میکنید ولی بدانید روزیده خداست نه آب و خاک، پس اگر مهاجرت کنید یا شرایط مهاجرت فراهم شد یا مجبور شدید که شکل زندگیتون رو عوض کنید تا بندگیتون رو محکم کنید، نترسید بکنید. هر چیزی که بندگی ما رو ضعیف کرد ما باید با اون کنار نیاییم، البته با حکمت و تومنینه. یه وقت بنده میتونم همسایم را
به جای اینکه بلند شونم خونم رو بردارم از اینجا برم به جهت همسایه مزاحم حیات دینیمه، همسایه رو ادب کنم، باش کنار بیام، تذکر بدم، نفسم رو کنترل کنم، بی خودی خودم رو در بدر نکنم. خب اما یه وقت تمام راه هایی که از این مقوله است چک کردم، امتحان کردم، نه هیچ راهی نیست. من در اینجا اگه هجرت نکنم از این محل، دینم به خطر است. اینجا باید هجرت کنم، اینجا به درد نمیخورد، اینجا واجبم هست. از نظر فقهی هم فقها میگن تو این شرایط اگه بتونی باید حتما هجرت کنی. البته به همین معنا که عرض میکنم، میگن حق نداریم در شهری هر برید که خطر این هست که بیدین بشید، و حق ندارین از شهری حرکت در شهری بمانید که خطر بیدینی دون هست. هر دوتاش اینا همش مبناش اینجاست که اصل بندگیست. چی میترسید؟ آخر آیه رو نگاه کنید، و هو السمیع العلیم، خدا خوب میشنود که شما چه نیازی دارید، و خداوند طاعتهای شما رو میفهمه، میدانه، علیمه، خدا میداند که شما چه حوائجی دارید. پس بنابراین همون خدایی که میدوند الان این بندگی شما ممکنست موجب فشار اقتصادی بشه، همون به شما میگه که بندگی را محور بگی، من میدونم مشکلات دا و مسائل اقتصادی دا. اونا اونقدر قدرت ندارد که انتخابتون را ضعیف کنید. شما شاید تجربه خودتون کردید، چه خانواده هایی، چه مردم که اول خوب اومدن تو دینداری، ولی بعد چون از زاویه‌ای تهدید شدند، به جای اینکه تهدید زیر پا بگذارن، دینداریشون رو کوتاه کردن، خیلی ضرر کردن. میگه پیغمبر به همین آدما بگو که به نظر تو این آسمان و زمین رو کی خلق کرد و این خورشید و ماه رو کی در تسخیر خودش داره؟ حتما میگه خدا. خب بعد بهشون بگو آخه وقتی متوجه اید این چنین خدا در صحنه است، این کارایی که یه نوع تهمت به خداست، افترا به خداست، که فکر میکنی خدا رزق تو را زورشو نداره بده و داری کوتاه میای در بندگی برای اینکه رزق تو تامین کنی، این کارا چیه میکنی؟ آیه رو نگاه کنید، آیه 61، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون. اگه بهشون بگی پیغمبر من خلق السماوات والأرض، چی آسمان ها و زمین رو خلق کرد، و سخر الشمس والقمر، کی خورشید و ماه رو در تسخیر خودش داره، حتما میگن خدا. ای پس تو که اینقدر میفهمی که خدا خالق است، و خالق بودنم یعنی این که مثل اینکه شما یه پرتقال تو ذهنتون بیارید، چطوری این پرتقال تمامش دست شماست، یه ساختمان 100 طبقه تو ذهنتون بیارید، کن فیکون. نه خدا اینجوری خلق میکنه، خدا که مثل بناه خلق نمیکنه که بعد دیگه نتونه زورش به ساختمان برسه، که کار خدا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اینجوری چطوری یه ساختمان 100 طبقه تو ذهن شما در قبضه شماست، کوتاهش کنی، بلندش کنی، آجر برش درست کنی، سنگ درست کنی، شیشه بذاری، شیشه نذاری، چه شیشه بذاری، همش در اراده شماست. و سلام، مگه نه اینکه خلقت خدا از این گونه خلقت هاست، دائم در قبضش است. شما همین که تا ذهنتون رو این ساختمان 100 طبقه است داری، همین که نظرتون برگرده خلاصه. خالقیت از این سنخ است، کن فیکون است، در دست خداست. ما که یهودی نیستیم که بگیم خدا 6 روز خلق کرد و روز هفتم استراحت کرد، این توهین است به خدا. این در واقع خدا نیست دیگه، خدا ایجاد میکنه، بنا که نیست که آجر رو از یه جای بیاره، سنگ رو یه جای بیاره، سر هم بکنه. خب نه، خدا چطوری شما ساختمان 100 طبقه رو ایجاد میکنه؟ نمیدی که شیشاشو از قزوین بیاری، سنگاشو از دیوید بیاری، که نه، یه اراده همش ایجاد میشه، سنگ دیوید ایجاد میشه، شیشه قزوین هم ایجاد میشه. بود است رابطه خدا با عالم مگه اینجور نیست؟ خب وقتی اینجوری چی
از این عالم هست که دست خدا نیست، که تو میترسی که تو عالم خدا بندگی کنی یا ضرر کنی. این مال این است که نفهمیدی، یعنی میگوی حتما خدا، به قول فیلسوفا میگن لازمه اعتقادت رو دنبال نمی کنی. گاهی دقت کردین پیغمبرا و حکیمان میان به کمک آدم، میگن عزیز من تو که متوجه این قاعده هستی، خب این قاعده این نتیجه رو میده، چرا متوجه نتیجهش نیستی؟ لازمه این اعتقاد که تو میگی همه عالم رو خدا خلق کرده و خورشید و ماه در تسخیر خداست، اینه که پس بنابراین چیزی برای کسی دیگه نمیمونه. یه جور زندگی کن که کس دیگه رو کس ندانی، خدا رو همه کار بدانی، و بنابراین تو این نوع زندگی فقط خدا رو عبادت کنی. فعیای فعبدون، پس من عبادت کن. در هر شرایطی زمین تنگ بشه سخت بشه، همش یه جوری متوجه باش که آخرش در قبضه حق است. فعنا یعفکون، ای پیغمبر اینا چطوری دارن تهمت زنانه، انحراف گونه، مشرک گونه زندگی میکنن؟ چرا دارن تهمت میزنن به خدا؟ اگر کسی طوری عبادت کنه که دل واپسی داشته باشد که اگر بندگی کنم بیشتر از این، اگه بندگیم رو داشته باشم یه جای کارم خراب میشد، این داره تهمت به خدا میزنه. یعنی داره میگه خدا تو همه کاره نیستی. خدا میگه اینا از خودش بپرس، از همین که دارد نسبت به بندگیش تمام وجودش رو خرج نمی کنه بپرس که دنیا دست کیست؟ من خلق از سماوات والارض و سخر از شمس والقمر. لا یقولن الله، حتما میگه خدا. شما انصافا از این یارو که تو مثلا تو بازار یا تو خیابون دروغ میگه، رشوه میگیره، رشوه میده، کلا سر مردم میذاره، گرون میفروشه، نماز نمیخونه، بگو دنیا را چه خلق کرد؟ میگه خدا. من نیدم کسی تو اینجا مشکل داشته باشه. ولی بعد بهش میگه خب آخه میفهمی حرفت نتیجه چیه؟ دیگه تا اینجا بیشتر نمیره. لازمه این که خب همه کار خداست رو تو تا اینجا قبول داری که خدا خالقه، ولی چطوری فکر میکنه؟ ما یه گروهی داریم توی کلام اسلامی بهشون میگن معتزله. معتزله در اسلام داریم اینا یهود امتند، اینا مسلمانای خیلی منحرفین. چرا؟ چون اینا میگن خدا دنیا رو خلق کرده و به خودش واگذاشته، مفوضه. یعنی اینا خدا رو مثال اگه بخوایم بزنیم میگن که مثلا چطوری یکی یه کارخونه درست میکنه، آ دیگه میره دنبالش خودش میگرده. خب اینجوری فکر میکنه. این فکر رو اول باید مواظب باشیم. این فکر اگه اومد تو ذهن ما، ما بیچاره میشیم. همینان که میدونین که پشت کردن به خانواده پیامبر و رو کردن به یونان، اینا برای بستن در خونه اولاد پیامبر امیدشون شد به فلسفه یونان. و عملا خیلی آدم های وهابیا ریشه شون از یه جهت معتزلیان. این وهابیا چون اینا خیلی چیزا رو منکر شدن. حالا ما که کاری به معتزله نداریم اینجا، ما میگویم که این یکی از راه‌هایی است که شیطان از این طریق زندگی ما رو نابود میکنه، ما رو از مقصد اصلیمون باز میکنه. ما باید خیلی ذهنمون رو ریس کنیم، این مسئله رو حل کنیم. فقط هم با نور قرآن حل میشه. قرآن میگه که پیامبر به همین آدما بگو اون چه میگید رو یه خورده دنبالش به ادامه بدید ببینید چی میشه. شما میگون خدا خالق عالم است و مسخر شمس و قمر است. خب حالا به من بگوید ببینم که یعنی چه این حرفتون؟ خدا خالق است مثل کارخونه سازه است که کارخونه را ساخته است دیگه، خودش میچرخه. این که خالق نشد، این سرهم کننده شد. خالق یعنی موجد، یعنی هیچ بود و چیز کرد. ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف او ناگفته ما میشنود. ما که نبودیم، تمام نیازهای بودن دنیاییمون رو میبینیم انگار تامین کرده. ما برای این بودن آدمی تو دنیا ابرو میخواستیم که عرقا چشممون نیاد، موجه میخواستیم که مواظب خاشک باشد، گوش میخواستیم با این خصوصیات، گردن با این خصوصیات، انگار همون که میخواستیم رو تامین کرد. پس چطوری میشد یه بعد ما که رزق تامین نکنه؟ حتما تامین کرد. پس حالا اگر هر چیزی بندگی ما را از ما دست دوم کنه، این تهمت به خداست. یعنی خدا اینجا شما بلد نبودی، ما برنامه خودمون باید بریزیم. بله، خودش به ما دستور داده است که صبح و قرار دادم برای اینکه برید دو وبتقو من فزده، برید تلاش کنید زندگی دارو تعمیق کنید. اما اینجور که من میگم زندگی کنید تا من اونجور که میخوام رزقتون بدم و اونجور که باید بندگی کنید. یارو بازاریه اگه میفهمید که بناس اونجور که خدا میخواد کاسبی کنه تا اونجور که خدا میخواد رزقش بده و اونجور که وظیفشش بندگی کنه، پشت مغازش سفر حجم میرفت، پشت مغازش با حضرت ابا عبدالله ارتباط برقرار میکرد، بعدم به عشق ابا عبدالله کربلاشو میرفت، مکهشو میرفت، دیگه میذاش به عهده خدا. خدا خوبیا را به بنده هاش به شکلای مختلف میده البته، اما عکسش که حالا اگه این بلند شد رفت مکه، اما خدا نداشت. این که پشت مغازش خدا نداره، تو مسجد الحرام خدا گیر میاره یا مزایک و کاشی و پرده؟ طرف میگه آقا این پرده را عوض کردن. گوی میگه پرده قبلش چی تو بود که عوض کردن؟ پرده هر به ما چه ما که نمیده بودیم پرده ببینیم. به قول آقا گفت که رفتم مکه خانه ببینم خدا دیدم. و چرا خدا دید؟ برای اینکه یه عمر دنبال خدا بود، پشت مغازش دنبال خدا بود، راه جز این نیست. به ما نگفتن بشین گوشه خوندون نمیدن مرتاز بازی درار، به ما گفتن کسب درو وسیله صعود معنویت بکن، ما رزقتو میدیم. این آیه خیلی آیه عجیبیه است به عنوان مکمل آیه بعدی. آیه 62 فهمیده از خدا که انگار ما هنوز چیزی دستمون نیومده. این آیه یخده بیشتر مسئله رو باز میکنه، میگه عزیزان من، الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له. عزیزان من، خداست که رزق یا گسترده میکنه یا تنگ میکنه. اینجور نیست که تو فکر کنی زور بازود رزق رو باز میکنه، چون طرف واقعا میدونست خداوند. که حالا سوال میکنه یعنی پس حالا مثلا اگه ما یکی مثلا تلاش خیلی نکنه خب بدبخت میشه؟ میگه نه عزیزم، کسی بدبخت نمیشه، اما این که فکر کنی اگه خیلی بدوی و کل سری مردم بذاری پولدار میشی، رزقت وسیع میشه. اگر که رو مرز خودت باشی، وظیفه دو ما این که میدونیم آخر آیه را ببینیم، والله ان الله به کل شیء علیم. ما هر چیزی را میدونیم که کی را وضعش خوب کنیم، کی را وضعش بد کنیم، کی را وضعش خوب کنیم تا به یه عده دیگه از طریق اون برسیم، کی را وضعش خوب کنیم که آبروش را ببریم، ورثه را فوش گوش بکنیم، آجهنمیش کنیم. ما یه عده را میبینیم نه ظرفیت اینا که وضعشون خوب بشه ندارن، میان یه زندگی را تو قلبش میندازیم که راحت میتونه بنده ما بمونه، فضولی میکنه، میاد هی میخواد با رشوه و دروغاینا وضعشو خوب کنه. ما رزقشو وسیع نمی کنیم، گناهاشو زیاد میکنه خودش. به ما چه؟ شیطان یه جور دیگه نشون میده و خدا یه جور دیگه. شیطان میگه ببین این با دروغ و دقل و چند جا رشوه و اینا وضعش خوب شد. خدا میگه یخت بیشتر نگاش کن ببین کجا وضعش خوب شد. این که فقط یه سری چیز ساخته است برای بقیه، پوزش میده، افروشش میشنوه.
اما اون چه من براش قرار داده بودم افتخار بود و بندگی. دیدیم گاهی مثلا به شما یه زندگی میده که به قدری قشنگ میتونی عبادت کنی، چون اصل عبادت. خب ما میگون خدایا عبادت دا نمیخوایم، اما دو تا طبقه دیگه میخوایم. خدا نداد ما پشت میکنیم که خب برو برو وا میذاره به خودمون. خب که وا گذاشت به خودمون که دیگه خودمون میشیم شیطان. به قول ما آقا گفت آخه تو چی میخواستی؟ ابر از دهقان که جاله میآید از او، دشت از مجنون که لاله میآید از او، طوبی و بهشت و حور عین از زاهد، ما و دلکی که ناله میآید از او. خلا این آقا یه دلک گیرش اومده است به دنیا میارزه، کجاش کمه؟ خب حالا دلکو نمیخوای، یه جوری به شما زندگی میده که فعیا یا فعبدونش محقق بشه. میگه عزیزان من به تو گفتم که بندگی کن، من یه جوری زندگی میدم به تو که این بندگی من رو بتونی بکنی. آخرا دوباره آیه نگاه کنی 61، الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له. خدا میدونه که خدا رزق بعضی رو وسیع میکنه بعضی رو تنگ میکنه، خودش میدونه چطوری که بندگی میکنه تو هرچه خدا خواست است. در روایت داریم نارو و قبلا هم بحث شده است که بعضی رو اگر رزقشون رو تنگ کنیم بیدین میشند، بعضی رو اگر رزقشون رو وسعت بدیم بیدین میشن. ان الله علی کل شیء علیم، اینجا علیم آورد، قدیر که نیوا نخواست بگه از زورم میرسه، گفت میدونم که کی رو چطوری بپرورونم. خب تو روزه به عهده من این بحث رزق رو، یه مرتبه میری سر مقاضات سر ادارت میبینی عجب هر چی میکنی نمیشه. خب بگو خدایا میدونم دست صدا خوندم، میخوایی که ما همین جور باشیم، پس ما وظیفمون انجام میدیم، هر جور تو میخوای ما باشیم ما راضی. عکسش یه مرتبه شما میبینید که درست عکسش است، به قول دست به سنگ میذاری طلا میشه. دوباره بگو خدایا میدونم بنا داری که ما اینجوری باشیم، هر جور تو میخوای ما بشیم. خدایا اینا مربوط تو مال من اینجا سخته. به قول استاد عزیزمون میفرمودن حضرت یوسف قهرمانیش این بود که در عزیزی مصر متوجه بود همش دست خداست، تو چاک معلوم اسم گفت خدا. الله اکبر به یه انسان که در اون کاخ و اون شرایط زشتی که اون زن فراهم کرده است یه مرتبه میفرماد معاذ الله این همه خدا تو قلب باشه. این آدم تو عزیزی مصر هم میفهمد که کسی کاری نیست، خداست که همه کار است. نتیجه شو ببینین چی شد، نتیجهش یوسف شد. با چی یوسف شد؟ با اینی که برسد به این که اومدست تو این دنیا برای بندگی. بعد ببینید، خواهش میکنم به این تاکید من التفات بفرمان، ببینید که چقدر آدم ها از قفلت به جهت قفلت از این مسئله به ورطه هلاکت افتادن. بعد میگه پیغمبر باز از اینا بپرس، ولا ان سالتهم، اگه از اینا بپرسی من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض من بعد موتها، اگه بگی به همین آدم بگو آقا کیه که از آسمون بارون میاره که این زمین مرده رو یه مرتبه حیات میبخشه، حتما میگن خدا. لیقولن الله. پس تا اینجا چی شد؟ تا اینجا رو همه قبول دارن، اما بعد ادامه شو یادشون میره. بعد میگه پیغمبر قل الحمد لله، بگو که الحمد لله، خدایا عجب خوب عمل کردی. معنی الحمد لله یعنی این، اینجا دیگه عجب خوب عمل کردی که از زبون اینایی هم که تو را عبادت نمی کنن قور می زنن پش بدین کردن میشه در آورد که همه کار خداست. حالا اینجا شما اولا خودتون کیف نمی‌کنید که کی برنده است. از همین آدمای پشت کرده به دین و حاکمیت دینی و معنویت هم که سوال کنی ببینی حرفی میزنن که خط دین داره درسته. به قول علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرماد بگو الحمدلله که اونهایی که پشت به دین کردن در عمل خودشون تناقض هست. روی این لغت تناقض تاکید میکنم چون میخوام نتیجه بگیرم. یعنی وقتی به عملشون نگاه میکنی میبینی ابدا ادامه آیه نیست بل اکثرهم لا یعقلون، مثلا عقل ندارن. یعنی عملشون با حرفی که میزنن دوتاست، تناقض در عمل و اندیشه دارن. در اندیشه قبول دارد عالم دست خداست، حتی این بارون خدا میفرسته، حیات زمین رو از طریق باران خدا متوجه است. تا اینجا رو متوجه است، اما بعدش تو عمل میبینی نه خودش همه کاره میدونه. فکر کنه خودش همه کاره. میگه پیغمبر اولا بگو الحمدلله. این خیلی الحمدلله خوبیه، یعنی الحمدلله که این مسیری که اصلا بر بندگی گذاشتیم ما اینه از زبون دشمنای خدا میشه در آورد، و الحمدلله که اینها در تضاد و تناقضند، و الحمدلله که نمی فهمند، نه این که کار غلط است. ببینین یه وقت است که بله مارکس میمد و واقعا یه تئوری میورد که شما هر چی زور میزنی جواب نمیده، یه بیچاره هم مثل کانت پیدا بشه، خدا نصیب نکنه دیگه کسی مثل رئیس تفکر اروپا بشه. این کانت بزرگترین فیلسوف اروپایی است به قول خودش. بعد میدونی جمله چیه؟ میگه که عقل نظری نمیتواند هیچ مسئله رو حل کند. عقل نظری. بعد میگه دیوید هیوم منو بیدار کرد که عقل هیچ کاری ازش نمیاد. خب شما حساب کنید یک ملت وقتی اونچنان رئیس فکریشون برسد به جایی که عقل ازش کار نمیاد، یعنی چه؟ یعنی مردم دلتون خیلی محکم باشه که تمام فرهنگ غرب از بیعقلیست. خودش میگه و خیلی هم خوشحاله، میگه دیوید هیوم مرا هدایت کرد که به عقل تکیه نکنم. میگون به چی تکیه کن؟ به دل عشقی، هرچی دلم گواهی داد. خب ما عکسش از تو اسلام، ما میگویم اول عقل، بعد عقل دل را جلو ببره به وسیله وحیی که عقل اول مطمئن میشه این وحی از طرف خداست. ما یک روز عقل تو مکتبمون تعطیل نمی کنیم. پس میخوام از اینجا یه دلگرمی عزیزان داشته باشن، والا بلا اینجوریست. خدا میدوند اینجور نیست که کسانی که بندگی رو محور زندگیشون قرار ندادن منطق و تعقل و شعور و استحکام داشته باشن. جرأت ما باورمون نمیاد گاهی که ای قهرمان فکری جهان اروپا یهو اینقدر عقله. شوخی نیست کانتا، اما بفرمان این کانت عرض میکنه. من میخوام دلواپسیدون را با این آیه قل الحمدلله حل کنم. شما گاهی و من گاهی جرأت نمی کنیم که به قلبمون تفهیم کنیم هر کس محور اصلی زندگیش بندگی خدا نیست یه جوری عقلش. اینا جرأت نمی کنیم. آخه خیلی کتاب نوشته، خیلی قبولش دارن، همچی که سخنرانی میکنین همه میگن ماشاءالله. من اینا سرم نمیشه، من این آیه هدایتم کرده است، عقلم هم میگه بل اکثرهم لا یعقلون. یعنی به خود جناب کانت هم که میری میگوی خداشناسه با، اما یک جوری خدا را قبول داره که واقعا تضاد تو شخصیت فکریشه. وقتی میگم خدا هست میگه آره. میگم چرا؟ میگه یه فکرای پیش منه که این فکرا میل به خوبیست، این میل به خوبی ها را باید یکی غیر خودم ایجاد کرده باشه. یعنی پس میگه خدا هست، یا میگه لیقولون نه، اینا میگن خدا هست. بعد میگیم که خب حالا این خدا هست، حالا بندگی خدا باید محور باشه یا نباشه؟ لازمه این که همه کار خداست اینه که پس تمام توجه قلب را به خدا بسپاریم، بندگی خدا محورمون باشه، چینجاش متوقف میشه. یه بنده خدایی هم پیدا میشه از اون بی سوادتر، میگه که هست و باید به هم ربط نداره. اینا همش ریشه تو کانت داره. هست خدا باید عبادت کرد. چرا؟ خدا کمال مطلق هست. نه خوب دقت کنید ببینید کار کجا خراب میشه. خدا کمال مطلق است، خدا کمال مطلق است، همه عالم هم دست اونه. اگر میخواید که به کمال مطلق وصل بشید و اموراتتون دست کسی بیفتد که همه عالم دستش است، خب باید تمام توجه قلب به اون وصل کرد. یعنی هست کمال مطلق، هست مسخر عالم، هست مدبر عالم خدا، خب باید تمام توجه به اون کرد. اگه نکنی چی؟ مثل اینه که بگوی خدا کمال مطلق است، خدا مدبر هستی است، خدا مسخر هستی است، ما کار خودمون رو می‌کنیم. فانا توفکم. قرآن میگه خب دیوونه ای، داری فریب فریب گونه زندگی می‌کنی، داری تهمت گونه بازی می‌کنی. مثل این است که بگم آقا آب تر است، آب تمام تری‌ها رو دارد، ما تریمون رو از غیر آب می‌خوایم بگیریم. چطوری؟ پس داری یا حرف اولت غلطه، یا اگر متوجهی که آب همه یه تریز، خب پس باید تریه از آب بگیری. پس تناقض، این تناقض رو ول نکنید، چون یه جا دیگه هم خیلی خوب تو همین آیه 65 خدا کمکمون میکنه. ما همه تأکیدمون تالا پس این بود که هر کس زیر این آسمان محور زندگی استراتژی اصلشو بندگی خدا قرار نده، اون چه معتقد است رو عمل نکرده است، یا بهتر بگم اون چه که اندیشه خودش ضد اندیشه خودش عمل کرده است. چرا؟ چون همینایی که بندگی محور زندگیشون نیست، اگه بری ازشون بپرسی قبول دارن که همه کاره عالم خداست، ولی لازمه حرفشون رو نمیفهمن. قبول دارن که خدا خالق آسمان و زمین است، خدا مسخر شمس و قمر است، خداوند از آسمان آب میفرسته، خداوند زمین مرده رو زنده میکنه. خدا دیده این آدم خرافاتی ها، و من بیدینه خرافاتی ها. یعنی خرافاتی ها یعنی چه؟ یه جور حتی خدا رو قبول دارن که ما قبول نداریم. یعنی حتی گاهی اگه خودش مثلا اتفاقی هم براش یه مشکل پیش میاد، میگه خدا عذابم کرده. همین امروز بود یه دانشجوی میگفت که عیالم نماز نمیخونه. یعنی یه خواهری بود، عیالم نماز نمیخونه. بهش هم میگم این کار مشکلاتمون همش مال بی نمازی است. میگفت قبول داره اما بازم دوباره نماز نمیخونه. حالا من خواستم میگم حالا به این تندیام نیست، یهو میگه گاهی وقتا هم آخه واقعا اگه شما علی یه مرتبه یه مشکلی براتون پیش اومد، خب بلکه خدا میخواد امتحانتون کنه، بلکه میخواد اصلا توجه بهتون بکنه. ایشون میگفت شوهر من همه مشکلاتا میدونه که دست خداست و خدا بهمون پشت کرده، بازم نماز نمیخونه. با این که این حرف، یعنی حتی خرافی ترین افرادم، حتی چیزایی هم که نباید به خدا نسبت بدن به خدا نسبت میدن. اینجا قرآن میفرماد پس پیغمبر قل الحمدلله، بگو که عجب دنیایی است که همه چی دست خداست. حالا میخوام اینجا یک تذکری تاکید داشته باشم. ببین آقا یا آیه تعالی میخواد چی بگه به ما؟ میخواد بگه آقا سرا این دنیا از بیگانه خالی است. سرا یعنی این دنیا از بیگانه خالی است، غیر خدا که کاری نیست. پس تو رابطه دارا با خدا بپا مختل نشی. یعنی چه؟ یعنی یک کاری نکنید که سرمایه بندگی خدا در زندگیمون دست دوم بشه. یعنی یه جوری من دلم را متوجه کنم که ای دل، تو یه سرمایه اصلی دست خدا داری، نه خدا دانیا. فعبدون گفت نه فعلمون، یعنی نمیشه خدا را بدانیم، باید خدا را داشته باشیم. اینم با بندگی خدا میشه.
یعنی چی؟ یعنی بیام یه کاری کنیم. حالا بالاخره دیدیم که زندگی همینست، قرن بیستم یه جورست، بعضی ها حسرتی مثلا قرن سینزدهم میلادی یا نمیدونم قرن هشتم خودمونه میخورن. نه، همیشه یک جوری بشر میتونه خودش گرفتار دنیا کنه. در قرن بیستم یه جور ما گرفتاریم که انصافاً هم خیلی سخته است. بقیه قرنام همین طوره. نمیخوام بگم قرن بیستم چون فرهنگ کفر همه جایی شده سخت‌تر نیست، سخت‌تره، اما یه طرف قضیه رو این آیه داره میفرماد، میفرماد آدم آخرش اینجور نیست که خلوت خودت رو با من به بهانه شرایط از بین ببری. یعنی شما الان که میخواید نمازتون رو بخونید، الان که میخواید برید سر کار، الان که میخواید بشینید تو خونه زندگی کنید، نگذارید این حضور در محضر حق این دست دوم بشه. همه کاری ما باید بکنیم، باید رزقمون رو دریم، باید فعالیت اجتماعی داشته باشیم، اما اگر متوجه باشیم این دنیا اونقدر زور نداره که خدا تو رو از من بگیرد، و خدا خودت به من گفتی این دنیا اینقدر زور ندارد من همه کارشم. یعنی شما اگر که تو نیویورک هم زندگی کنید، خدا میفرماد من همه کارشم. یه جوری نبین این شرایط پیچیده را که بندگی من برای دست دوم بشه. بالاخره آیه داره میگه حتی اونایی که پشت به خدا کردند و بندگی، اگه ازشون بپرسی قبول دارن که خالق و مسخر و محیی عالم خداست. پس با این دید به پای وقت یه طوری زندگی نکنی که مثل بقیه زندگید عقلانی نباشه. اون چه میگویی در اندیشه با اون چه میکنی در عمل متفاوت بشه. یه قبول داری که این یه نوع بیعقلیست، و قبول هم داری که اونهایی که محور زندگیشو بندگی خدا قرار نمیدن، این از بیعقلی و تضاد در عقیده و عملشونه. پس تو این کارو نکن. نسألوک و ندعوک یا الله یا الله یا الله.